حسين لبيك يا حسين لبيك
رسیدیم به ساعت 21 و دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی علمی باشید. موضوع امشب این برنامه چالش ها و فرصت های مشارکت اولیا در امور مدرسه.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. تشکر میکنم انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع چالش ها و فرصت های مشارکت اولیا در امور مدرسه موضوعی هستش که با توجه به هفته پیوند اولیا و مربیان انتخاب شده. این برنامه با تهیه کنندگی جناب آقای دکتر احمدی، هماهنگ کننده خانم معیدی، صدا بردار جناب آقای اولیا وش و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون می شود. همونطوری که در جریان هستید، آموزش پرورش رکن توسعه هست. هیچ کشوری امکان نداره که به توسعه و پیشرفت برسه مگر اینکه از آموزش پرورش شروع کنه. آموزش پرورش نقطه خیلی خوبی هست برای توسعه. یکی از ارکان آموزش پرورش، جدای از بحث معلم، دانش آموز، بحث خانواده هست. گاهن گفته میشه که اگر چنانچه ما رشد و تعالی دانش آموزان رو مثل پرواز یک پرنده بدونیم، دو بال برای این پرواز موفق نیاز هست. یکی از بالها بال اولیاست و یکی هم به هر حال مدرسه و سایر فرایند هست. اگر چنانچه در ارتباط با بحث اولیا و انجمن اولیا و مربیان و اون ارتباط علمی و نزدیکی که بین اینا هست ما کوتاهی داشته باشیم، قطعا فرایند و اون اهداف آموزش پرورشی زیر سوال خواهد رفت. به همین خاطر ما از دوستان بسیار ارزشمند و خوب خودمون که به هر حال در این زمینه کارشناس و به هر حال صاحب نظر هستن خواستیم که ما رو همراهی کنن. جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، خواهش میکنم خودشون یک معرفی داشته باشید.
خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، دیگر مهمانان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ایمانی که پیشکسوت ما هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران محترم. بنده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستم، در حوزه مشاور و تعلیم و تربیت به هر حال کارایی رو انجام دادم.
خیلی خوش اومدید. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. جناب آقای جعفر اکبری، مدیر کل سابق انجمن اولیای وزارت آموزش پرورش.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترم. اکبری هستم، مشاور و مدرس آموزش خانواده و نویسنده مقالات روانشناسی و مشاوره.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر قیصری، مدرس دانشگاه آزاد.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت حضداری، همه عزیزان شنونده و اساتید خودم در جمع. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و بتونم دقایقی در خدمت شما هستم از محصل اساتید استفاده کنم بیشتر.
خیلی متشکرم. من هم به نمایندگی از شنوندگان عزیز خیر مقدم دارم خدمت شما به استودیو. انشالله که بتونیم با همفکری و همکاری همدیگه برنامه خیلی خوبی رو ارائه کنیم. خب اگر اجازه بدید با توجه به سوابق آقای دکتر، آقای جناب آقای جعفر اکبری، با توجه به اینکه ایشون هم خب سابقه مدیر کلی در انجمن اولیا رو داشتن، من یه تاریخچه‌ای رو در این زمینه از ایشون داشته باشیم. آقای اکبری، تاریخچه این هفته پیوند اولیا و مربیان رو اگر به صورت خیلی مختصر و به هر حال کوتاه بفرمایید من ممنون میشم.
بله، خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. همونجور که استحضار دارید، هفته پیوند اولیا و مربیان که البته باید ما گرامی بداریم این هفته رو، بهانه‌ای هست که ما به این نکته تأکید داشته باشیم که تعلیم و تربیت در جهان امروز منحصر به محیط آموزشگاه و در چهار دیواری مدارس اتفاق نمیفته و صورت نمیگیره و تز مدارس بدون دیوار برگرفته از همین نکته اساسی هستش. عنایت دارید که دستیابی به اهداف عالی و قایی تربیت و آموزش وابسته به همکاری و هماهنگی دو نهاد مهم خانه و مدرسه هست و اساساً فلسفه وجودی هفته پیوند ایجاد حساسیت و فرهنگسازی در جهت لزوم تشریک مساعی والدین محترم با مربیان عزیز در تربیت متعالی در واقع فرزندان هست. به عنوان فردی که سالها مسئولیت مستقیم آموزش خانواده و حدود 200 مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده رو در وزارت آموزش پرورش من خدمتگزار بودم، تأکید دارم که فرزندان موفق متعلق به خانواده هایی هستند که تعامل سازنده‌ای با مدرسه و مربیان بچه هاشون داشته باشند. و حالا در این راستا من توصیه هایی رو برای خانواده های عزیز دارم که اگه اجازه بفرمایید فهرستوار اشاره ای داشته باشم. به
آقای اکبری اجازه میدید که توی قسمت بعدی صحبت ها خدمت شما در ارتباط با این توصیه های شما داشته باشیم.
بله بله.
من فقط یک سوال میخوام ببینم که دقیقا از چه سالی این بحث هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شد؟
بله، اگه عنایت دارید که خدمتتون عرض میشه، تشکیل هسته اولی انجمن اولیا و مربیان با قدمتی حدود 70 سال هست، یعنی مربوط به در واقع قبل از سال 57 ما هسته در واقع پیوند اولیا و مربیان بنابر ضرورت هایی که تشخیص داده شد برای اینکه این دو نهاد باید با هم هماهنگی و هم آوازی داشته باشن هست و برگزاری هفته‌ای به نام هفته پیوند مربوط میشه به در واقع سال 59. از سال 59 ما بنابر ابتکاری که وزارت وقت آموزش پرورش در این خصوص داشتن، هفته‌ای به نام هفته در واقع پیوند رو در تقویم رسمی تصویب و به اجرا گذاشت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ایمانی عزیز. به هر حال من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و شنوندگان، شما زحمات زیادی رو برای بحث به هر حال علمی کشور کشیدید. من میخوام ببینم که اصلا هدف چی هستش، قراره که خانواده ها و اولیا برای آموزش پرورش چه کار کنن یا آموزش پرورش برای اولیا چه کار کنه که ما اصلا چرا باید هفته به اسم هفته پیوند اولیا و مربیان داشته باشیم؟
بله، خب قطعا استحضار دارید که وقتی عنوان هفته رو برای کاری قرار میدن، حکایت از اهمیت اون موضوع داره و من فکر میکنم که به هر حال اون تعبیری که جناب علی اول داشتید تعبیر خوبی هست که بالاخره فرزندان وقتی به مدرسه میان، از یه طرف در مدرسه حضور پیدا میکنن که به تعبیری که از صاحب نظران تعلیم و تربیت خونه دوم فرزندان هستش، از طرفی به هر حال وقتی که برمیگردن به خونه تحت نظر والدین هستن. خب قطعا تربیت ها اگر که حالت متعارض رو داشته باشه، بالاخره یه نهادی میتونه اثرات تربیتی نهاد دیگر رو خونسا کنه. اینی که اگر واقعا اون همسویی حاصل بشه، مثلا فرض کنید اهداف مدرسه برای والدین بیان بشه که ما میخوایم توی مدرسه این کارها رو انجام بدیم، از این روش های تربیتی داریم استفاده میکنیم و زمینه های رشد و تعالی فرزندان رو میخوایم فراهم کنیم، مثلا استعدادها اینها به شکوفایی برسه، شما هم در خونه این کمک ها رو به ما بدید و این روش ها رو در خونه هم شما تسری بدید. از طرفی والدین هم وقتی به مدرسه میان در مورد فرزندانشون، شخصیت فرزندانشون اطلاعات خوبی رو به اولیای مدرسه میدن. مثلا فرض بفرمایید که بچه من رویاش این هستش، نسبت به چه نوع تشویق هایی واکنش های بهتری رو نشون میده، یا داره چه کاستی هایی هست، چه کمک هایی رو شما میتونید بهش بکنید. به نظر من این که در واقع حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، این با معیت خانواده و اولیای مدرسه میتونه
طرح نو باشه. بله.
و این به نظر من خیلی اثرگذاره. قدیما میگفتن یه دست صدا نداره، یعنی واقعا مدرسه به تنهایی منال اولیا نمیتونه در حد مطلوب کارساز بشه. یا اولیای دانش آموز بدون راهنمای مدرسه، مشاورین مدرسه، در واقع کارشناسانی که میان توی جلسات انجمن اولیا مربیان برای والدین صحبت میکنن، اونها هم واقعا نمیتونن به تنهایی نقش مؤثری رو ایفا کنن. لذا به نظر من این تعامل میتونه در رشد و بلندگی دانش آموزان نقش مؤثری رو ایفا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. پس اون نکته ای که گاهی وقتا دوستان گلمن میشن، میگن تا به محض اینکه بحث هفته پیوند اولیا و مربیان مطرح میشه، به هر حال خانواده ها نگرانن که میخوان فقط کمک های مردمی و پول و شهری از اولیا گرفته بشه، فراتر از این مسائل هستش.
این بله، اینا خیلی قدیم بود.
خیلی متشکرم جناب آقای بنیادی. شما زحمات زیادی رو در بحث سند تحول کشیدید برای معرفی سند تحول. هر جایی که به هر حال من گاهی وقتا توی اینترنت سرچ میکنم بحث سند تحول، امکان نداره که به هر حال دو سه تا مطلب من پیدا کنم، یک مطلب به شما اشاره نشده باشه یا مستقیم برای شما نباشه. من میخوام ببینم که جایگاه اولیا و مربیان، صرفا اولیا رو در سند تحول چطوری دیده شده؟
در سند تحول چون یک مبانی نظری خیلی قوی و یک مطالعه جامعی در واقع در پشتوانه اون وجود داره، خیلی از مباحث به صورت دقیق علمی و موشکافانه مورد تحلیل و تدوین قرار گرفتن. بحث مشارکت رو و مشارکت اولیا رو به وضوح در جای سند مورد تاکید قرار گرفته. در مبانی نظری سند تحول مشارکت رو هم حق اولیا دونستن و هم به نوعی وظیفه و تکلیف اولیا تعریف شده، یعنی باید دولت و حاکمیت این حق رو برای ولی دانش آموز قائل بشود که اون رو در تربیت فرزندش دخیل بکنه، و از طرفی اولیای دانش آموز تکلیف و وظیفه داره در جایی که نیاز هست ورود پیدا کنه و همراهی بکنه با اولیای مدرسه برای تربیت دانش آموز. و عبارت‌های متعددی در سند وجود داره و تکالیف متعددی برای وزارت آموزش پرورش به عنوان متولی جلب مشارکت اولیا تعریف شده. ولی متأسفانه نگاهی به عملکرد آموزش پرورش در جلب مشارکت اولیا و در مشارکت جویی برای ورود اولیا به عرصه مدارس و در فرایندها و امور مدارس میبینیم که محدود و محصور شده به مشارکت مالی و دریافت وجه، و نهایتاً حالا یک سری در واقع کارهایی که بیشتر جنبه شعاری داره. ما کلاس‌های آموزش خانواده رو داریم، ولی آموزش خانواده چقدر مورد استقبال قرار گرفته، چقدر مؤثر هست؟ و به نظرم شاید یکی از خلأهای بسیار جدی که ما اکنون داریم اینه که ما بیشتر به شعارها و قالب‌ها بسنده کردیم و رویه‌های درستی که مبانی علمیش هم در واقع تدوین شده و وجود داره رو به کار نگرفتیم. هفته پیوند اولیا و مربیان هم به نظرم در واقع بیشتر جنبه یک شعار، چند تا سخنرانی انجام میشه و اتفاق خاصی نمیفته. برای جلب مشارکت اولیا ابتدا باید ما مدیرانی مشارکت جو و مشارکت پذیر داشته باشیم. خیلی از مدیران ما نه تنها مشارکت جو نیستند، حتی مشارکت پذیر هم نیستند. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک ولی دانش آموزی بخواد بره همراهی بکنه، آقا تو این طرح من میتونم به شما کمک بکنم، تو این در واقع پروژه میتونم این کار انجام بدم، خیلی از مدیران حاضر نیستن بپذیرن، ایده ها رو حاضر نیستن بشنوند، یعنی به دلیل اینکه اون در واقع فرهنگ هنوز حکمفرما نیست و مدیرانی که ما انتخاب میکنیم خیلیشون این روحیه رو ندارن. لذا لازمه در واقع مشارکت درست اولیا و مشارکت مؤثر اولیا که قطعاً به تربیت بهتر و پیشرفت کشور منجر خواهد شد اینه که ما خیلی از ساختارهای کنونی که مرتبط با مدیریت اولیا در واقع تحت عنوان انجمن اولیا و مربیان در سطوح مختلف وزارت آموزش تعریف شده رو بازنگری بکنیم. ما در حوزه ستادی وزارت آموزش پرورش خب یک ساختار تقریبا حالا میشه گفت در حد یک اداره کل رو داریم، ولی واقعا برای مشارکت اولیا شاید اصلا اداره کلی نیاز نباشه. مشارکت اولیا و مشارکت مؤثر اونها باید در همه فرایندهای آموزشی نهادینه بشه، یعنی معاون آموزشی بداند و باور بکند که مثلا در واقع فهم درست کتاب ریاضی خب بدون مشارکت اولیا امکان پذیر نیست و به نوعی برای اولیا یک دوره‌های آموزشی خاص، نه در قالب کلاس حضوری که مثلا در واقع نمیدونم 4 تا عکس بگیرن روی سایت بگذارن، در قالب محتواهای مجازی که امکان پذیره، در قالب رسانه‌های دیگری که امکان پذیره. و متاسفانه ما خلأ بسیار جدی در این زمینه داریم. حتی انتظار می‌رفت که مثلا حالا شبکه آموزش رو من خیلی از برنامه‌هاش واقعا رصد نکردم، ببینیم به چه میزان آموزش پرورش محتوای مؤثر برای آموزش اولیا در واقع تدوین کرده و به نوعی اولیا رو راغب کردن که برن استفاده بکنن و زمینه هم مشارکت اولیا در تربیت فرزند خودشون و هم در مدیریت مدرسه، در نظارت بر مدرسه، در کمک های در واقع معنوی و مادی به مدرسه رو فراهم بکنن.
خیلی متشکرم آیه دکتر بنیادی. سوال من اینه، فقط یک کلمه بله یا خیر، اونطوری که توی سند در ارتباط با اولیا و مشارکت پذیری بحث شده داریم پیش میریم یا نه؟
خیر خیر.
خب یه سوال دیگه، اینم بله یا خیر هستش، حال سند تحول در کل آموزش پرورش خوبه یا نه؟
نه نه، ما متاسفانه سند تحول رو بیشتر به عنوان در واقع کتاب ویترین داریم نگاه میکنیم. خیلی از فرایندهای ما کاملا مغایر با سند تحول.
خیلی متشکرم آقای بنیادی. خب آقای قیصری عزیز، خیلی خوش اومدید. ببخشید، حالا به هر حال دیگه ما از یه طرف شروع کردیم و اگر بخوایم شروع میکردیم باید از آقای دکتر ایمانی شروع میکردیم با توجه به، ولی خب دیگه با توجه به سوابق کاری مرتبط با موضوع خودمون از آقای اکبری و به همین ترتیب هم اومدیم. خب ببینید، آقای اکبری یه تاریخچه‌ای رو اشاره کردن، آقای دکتر ایمانی اهمیت موضوع رو مطرح کردن، آقای دکتر بنیادی در ارتباط با سند تحول و موضوع انجمن اولیا اشاره کردن. ما مقدمه رو تقریبا تموم کردیم، میخوایم وارد اصل بحث بشیم. اگر چنانچه ما بخوایم یه برنامه خیلی خوبی رو برای انجمن اولیا طراحی کنیم و سیاست گذاری کنیم، باید اول وضعیت موجود خودمون رو بگیم، بعد وضعیت مطلوب رو ترسیم کنیم و در نهایت هم یه برای این گپ و فاصله‌ای که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هست باید یک برنامه‌های رو طراحی کنیم. البته آقای دکتر بنیادی اشاره‌ای به وضعیت موجود کرد که خب به هر حال خیلی هم وضعیت خیلی خوبی نیست. من می‌خوام بگم که نظر شما در مورد وضعیت موجود انجمن اولیا در آموزش پرورش و مدارس چی هستش؟
من به فرمایش آقای استاد اکبری، آقای دکتر ایمانی و آقای دکتر بنیادی خیلی خوب توجه کردم و خواستم ما یه ارتباطی پیدا میکنه که مطرح کنم. میگم نه، مکمل موضوع زمینگی مطلب، یعنی میخوام بگم که اینا رو که جمع کنیم یه واقعیت دیگه هم در کنار این داریم و اونی که شما تصور میکنید وقتی میگیم مدرسه، یعنی یه نهاد، یک سازمان، یک اجتماع محیطی که عده دانش آموز و معلم و مدیر و اینا تو اون ساختمون مشغول کارن. شما تصورتون هستش که مثلا مدیر مدرسه صبح که میره توی مدرسه اونجا یه دونه میز خیلی مرتب داره، چند تا عرشبت که صندلی و عرشبت که سرویس پذیرایی و درم بسته است، آب در یک آرامشی، حالا میخواد بشینه فکر کنه. اگر این تصور رو کنیم بعد همه اون موضوعات قابل تحققه، ولی واقعا مسئله وقتی یک مدیر مدرسه، مدیر یک مجموعه وارد این مجموعه میشه با دنیای از مشکلات، از مشکلات اقتصادی، مشکلات رفتاری بچه ها، مشکلات کارکنان، گفتگوها، همه توی مدرسه وارد میشه. یعنی یه مدرسه یک اشانتیون، یک مجموعه کوچیکی از یک کشوره و وقتی که مدیر مدرسه با این موضوعات سر و کار داره اصلا گاهی موقع فرصتی نداره برای اینکه فکر کنه که حالا چه کارهایی میتونه بکنه. یعنی اینکه جناب بنیادی اشاره کردن که واقعا نهاد ارتباطی بین اون در واقع بحث پیوند خانه و مدرسه، اصلا مدیر خیلی از مدیران ما، بسیاری از مدیران ما اصلا به این فرصت نمیرسن و گاهی موقع اگر ما میبینیم مقاومت میکنن در رابطه با ارتباط با اولیا، چون نیازهای اولیه‌شون هنوز هست. چرا سالیان ساله که میگذره وقتی که شما میگید انجمن اولیا و مدرسه، پیوند اولیا و مدرسه، بحث مالی زود تبادر به ذهن میکنه میشه و این تبادر هنوز هم وجود داره و ما هر تا وقتی میخوایم ازش بگذریم بازم میگیم و بعد میگذریم، چون یه واقعیتی وجود داره که مدرسه مشکلات اقتصادی داره. مشکلات اولیه مدرسه مشکلات فیزیکی مدرسه هستش. تا میز و نیمکت و تخته مدرسه برا نباشه، از مدیر مدرسه نمیتونه یک آرامش، یک طیب خاطر داشته باشه تا حالا بیاد به مسائل کیفی و بعد بیاد نکاتی که در سند وجود داره، در جاهای دیگه وجود داره، خودش فکر میکنه تجربه کرده رو اینها رو به مسائل ظهور قرار بده.
آقای دکتر اصخایی میکنم، من یه پاسخ مختصر اصخایی میکنم، صحبتان قطع کردم. بینایی دکتر فرمایشون کاملا درسته، ولی مسئله اینه که ما در ساختار وزارت آموزش و پرورش خیلی وقتا مدیران یک رفتار دوگانه دارند. خب این که میفرمایید مدرسه تنگنای اقتصادی رو کاملا درسته. خب ما از یک طرف در رسانه خط و نشان برای مدیر مدرسه میکشیم آقا اگر پول بگیرید عزل میکنیم فلان میکنیم، به همون اتفاق هم میفته. از طرف دیگه اون سرانه حداقلی مدرسه رو واریز نمیکنیم و توی جلسات در واقع خصوصی مدیران میگیم آقا اشکال نداره بگیرید، در صدا کسی در نیاد. خب این به چه معناست؟ خب این جز اینه که در واقع ساختار وزارت آموزش و پرورش هنوز به اون درجه از رشد نرسیده که آقا بیایید اینو حل بکنه شفاف، آقا این نمایندگان مجلس بیایید حل بکنید. تا این مسئله حل نشه خب در واقع همین وضعیت هست. از طرف دیگه خب ما در شرایط اقتصادی یکسان که این بحران برای اکثریت مدرسه وجود داره، ولی مدیرانی رو داریم که در همین تنگناها و همین مشغله ها و همین مسائل پیچیده‌ای که وجود داره باز مشارکت اولیا رو جلب میکنن، یک مقبولیت و محبوبیتی در بین اولیا دارن. یعنی اگر بگیم مثلا در واقع ایزوگام ما در واقع مشکل داره، سیستم گرمایشی ما مشکل داره، خب اون در واقع سرویس کار محله میاد کمک میکنه، اولیا میان کمک میکنن. به چه خاطر؟ به این خاطر که روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیر اون مدیر سبب شده که در مدرسه رو باز بکنه، اولیا بیان ببینن واقعیت ها رو که آقا سرانه‌ای که دادن اینه، تراز مالی ما اینه، این پولی که ما خواهیم بدیم دقیقا اینجا میخواد هزینه بشه، اصلا نیاز نیست پول رو به من بدید، شما بیاید این مسئله رو حل بکنید. چقدر مدیران ما شفاف عمل میکنن؟
ذهن رو داره فرمای شما کاملا به این جهت میکشونه که بله مشکلات اقتصادی مدرسه، و وقتی میگی مشارکت، اولین موضوع مشارکت همه مشارکت های در صورتی که حالا این یه مطلب دیگه. وقتی
آقای دکتر قیصری عزیز، من از جملات شما استفاده کنم، شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید که واقعا البته این منافاتی با صحبت آقای دکتر بنیادی هم نیستش، ما همه کاسکوزه ها رو روی سر مدیران ما نشکنیم. واقعا اگر چنانچه آموزش پرورشی در حال حاضر داره یه نفسی میکشه و هنوز برحال در حال زندگی هست، یه قسمت اعظمش برمیگرده به خاطر زحماتی که این مدیران میکشن.
یعنی اگر چنانچه
ببینید، من اگر چنانچه بخوام
اندش به زحمت مدیران و در واقع اون تلاش و جدیت کن، چون من
مدیران
خودم
و معلمان، مدیران یعنی و معلمان وزارت خونه ما فکر میکنیم
یکی که از دوستان میگفت اگر حتی در واقع حوزه ستادی وزارت خونه تعطیل بشه 6 ماه تعطیل، اتفاق چندانی در مدرسه نخواهد افتاد و این واقعیت رو باید بپذیریم.
100% من هم این به هر حال اعتقاد رو دارم.
من تکمیلی فقط بگم، این وقتی ما میگیم بحث ارتباط انجمن اولیا رو از این بحث هم که بریم، گاهی موقع ها ارتباط تعریف نشده است، یعنی پدر مادر رو ما به صف میکنیم که خب یعنی معنی اینه که آقا همه بیاید داخل مدرسه بشید. من گاهی موقع میگم که گاهی موقع مدرسه مثل بخش CCO بیمارستانه، یعنی نه تنها باید تشویق کنیم که وارد بشن، بله، باید ازشون خواهش کنیم وارد نشن. یعنی ما تعریف قشنگی از ارتباط بین خانه و مدرسه رو باید ایجاد کنیم، ولی خب حالا ما میگیم ارتباط رو شما حد و نمیذارید، از فردا مثلا اولیا این برنامه رو گوش میکنن، ترغیب میشن بیان داخل مدرسه. خب بر چه اساسی، رو چه اصولی؟ و اینکه یه مطلب دیگه هم هست که
آیدو در تایید فرمایش شما، من این عبارت از سند تحول میارم، ذیل هدف عملیاتی شماره 4 سند تحول اشاره کرده تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده ها و نهادهای تربیتی آموزشی. یعنی فرمایشون کاملا درسته.
تدوین بشه خب موضوع.
الان 8 سال از تصویب سند تحول گذشته، دقیقاً تصویب شده تدوین برنامه جامعه مشارکت خانواده. خب کو این برنامه؟ ما انجمن اولیا داریم، هفته پیوند داریم، بیان رونمایی بکنن از این برنامه که آقا سازوکار چیه، آیا حد و حدودش چیه، به چه شکلی.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری. خب به هر حال استفاده کردیم. آقای اکبری عزیز، شما راجع به صحبت های دوستان صحبتی دارید؟
خدمتتون عرض میشه. خیلی ممنون استفاده کردیم از صحبت های عزیزان. من با جناب دکتر
بنیادی
عزیز بیشتر موافقم. ما علی‌رغم تایید و صحه گذاشتن بر صحبت‌های عزیزمون جناب دکتر قیصری، ولی ما تنها مشکلمون در حوزه مالی نیست. من برای که قضیه ملموس بشه یک نمونه‌ای رو عرض می‌کنم از یکی از مدیران از مناطق که ایشان خب مدرسه به لحاظ مضایق مالی واقعاً مشکلاتی داشتن، اما با تعامل بسیار خوبی که اومدن در جلسات انجمن اولیا برقرار کردن، گفتن ما دست به جیب و دست به پول شدن شما رو لزوماً نمیخوایم. اومدن تخصص اولیا رو سرچ کردن، یک بانک اطلاعاتی درست کردن، گفتن آقایی که مثلا شما نقاش هستی و پدر دانش آموز ما هستید، میتونید در نقاشی مدرسه ما. واقعا من دیدم از حدود 100 الی 120 تخصص اولیا، مثلا یک دندان پزشک محترمی که پدر و دانش آموز بود، ایشون رو مجاب کردن، البته با کمال میلم پذیرفتن، چون اولیا اگر مشارکت جویی، نکته بسیار مهمی رو جناب دکتر بنیادی اشاره کردن، ما روحیه مشارکت پذیری و فرهنگ سازی پاشنه آشیل کارمون هست. مدیران ما مثلا، ما دیدیم که در مرکز ما 200 جهت استزار عزیزان 200 مرکز مشاوره خانواده داریم، اما بررسی کردیم که چرا ارجاع نمیشه دانش آموزان مشکل دار. عنایت دارید که پیشگیری بسیار کم هزینه تر و سهلتر از درمانه، ولی ارجاع نمی شدن. به این نتیجه رسیدیم که به شکل سنتی مدیران ما ترس دارن، فکر میکنن اگر دانش آموز مشکل داره، مثلا یک دانش آموزی که مشکل هایپر اکتیو، بیش فعالی یا ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری داره، فکر میکنن اگر این رو ارجاع بدن به مرکز مشاوره، در ارزیابی سالانه شون نمره منفی میگیرن. خب ما اومدیم فرهنگ سازی کردیم که چنین نیست. شما باید، چون عنایت دارید، مثلا یک دانش آموز مستعد اوتیسم خیلی راحت در فاز اولیه درمان میشه، ولی بعداً. من عرضم این است که ما باید فرهنگ سازی بکنیم. اگر فرهنگ سازی بکنیم، اگر مشارکت جویی رو ترویج بکنیم، خود به خود مسائل مالی مدرسه حل میشه. من میخوام به این نکته عزیز بگم، مدیران ما آموزش خانواده رو سوری برگزار میکنن. متاسفانه ما با این مشکل مواجهیم. من اکیداً در زمانی که مسئولیت آموزش خانواده کشور رو داشتم، ممنوع کردم که در جلسات آموزش خانواده جمع‌آوری اعانات نباشه. اگر میخواید پول جمع کنید، در ساحت‌های دیگه باشه. فرهنگ سازی، ما عنایت دارم که عزیزان به شکل معناداری کسانی که آموزش خانواده رو برگزار، مدارسی که آموزش خانواده رو جدی میگیرن، آمار ناهنجاری‌های روانی رفتاری کاهش پیدا کرده، مشکلات شایع.
یعنی ارتباطی، آقای اکبری، یعنی ارتباطی بین میزان آموزش خانواده در مدارس و کاهش ناهنجاری‌ها وجود داره. خیلی متشکرم، ممنونم. خب جناب آقای دکتر ایمانی عزیز، شما نظرتون نسبت به صحبت‌های دوستان چی هست؟
حالا من اعتقاد ندارم که استعدادها باید تعطیل بشه. ببینید، یعنی به هر حال ممکنه شما نقدی به فعالیت استعدادی خاصی داشته باشید، ولی تعطیلی مثلا، ببینید این موضوع با مسئله مدیریت واقعا در تضاده. ما در مدیریت بحث صف و ستاد رو داریم، بعد هر دو مکمل هم باشن. یعنی واقعا نمیتونیم بگیم که حالا مثلا ستاد 6 ماه تعطیل بشه، بعد خب صف چیکار باید بکنه؟ یعنی مطمئن میشه مثلا رفع نقص کرد، مثلا بگیم تو این ستاد این مشکل وجود داره، این بعد این اتفاق بیفته. این خب نکته بعد این که به هر حال ارتباط والدین با مدرسه، من یه توضیح بدم. قبل از انقلاب یادم هست وقتی که مدرسه از والدین دعوت میکرد، پدر رو توی پاکت یه پولی میذاشتن، میگفتن که اینو برید به مدرسه بدید، با ما کاری ندارن، با این کار دارن. ولی واقعا بعد از انقلاب اصلا یه تحولی در انجمن اولیا مربیان اتفاق افتاد. حالا همین دوستانی که اینجا هستن از هر کدوم بپرسید همه مدرس آموزش خانواده ان. و من هرگز یادم نمیاد که قبل از انقلاب مثلا مدرس آموزش خانواده به این معنا داشته باشیم با این وسعت جلسات انجمن اولیا مربیان با این تعدد برگزار بشه. با صحبت آقای بنیادی هم موافق نیستم که جلسات انجمن اولیا مربیان سوریه، چون خود ایشون هم مدرس آموزش خانواده است.
آیا مقایسه با قبل از انقلاب